أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله ضمن عرض تسليات بمناسبة رحلة حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و خیر مقدم خدمت همه شما عزیزان انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر خاتم از دنیا رفت در حالی که و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم يتركوهم حملا بغير طريق واضح ولا علم قائم كتاب ربكم. این كتاب ربكم در واقع عطف است به اون جمله و خلف فيكم. پیغمبر اکرم از دنیا رفت در حالی که باقی گذاشت در بین مردم یکی جانشینانش رو ائمه علیهم السلام را و یکی کتاب خدا را بین مردم باقی گذاشت، مبینن حلاله و حرامه. در این بحث حضرت سلام الله علیه یک بحث جامعی راجع به قرآن داره و قرآن را به عنوان جامعیتش برای ما شرح میکند. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود پیغمبر بیان کرد حلال و حرام قرآن را، سلام علیکم و رحمت الله، و فرائضه و فضائله، هم حلال و حرام قرآن را ذکر کرد، هم فرائض یعنی واجبات و فضائل یعنی مستحبات و نوافل را در قرآن ذکر کرد، و ناسخه و منسوخه، ناسخ و منسوخ قرآن را ذکر کرد. ناسخ به اون حکم جدیدی میگویند که آمد و منسوخ یعنی اون حکم قبل را از بین برد، سلام علیکم و رحمت الله. در قرآن چند آیه داریم که جزء آیات ناسخ و منسوخ معرفی میشن. مهمترین و معروفترین اونها آیه نجواست. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اگر کسی میخواهد با پیغمبر اکرم حرفی بزنه، مشاوره ای داشته باشه، نجوا یعنی حرف آهسته ای بزنه، باید یک صدقه‌ای در راه خدا بده. میدانید این آیه آیه ایست که فقط و فقط وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه به او عمل کرد. بقیه مردم و مسلمان ها دیدن حرف زدن با پیغمبر پولی شد، کسی جلو نیامد، همه کنار رفتن. حضرت بود که به خاطر عشق و علاقه به پیغمبر حاضر بود صدقه بده، انفاق کنه، ولی لحظه ای در معیت پیغمبر باشه. بعدها قرآن کریم این آیه را نسخ کرد، یعنی این آیه منسوخ شد، دیگه حرف زدن با پیغمبر نیازی به صدقه نداشت. و رخصه و عزائمه، رخصت به معنای مباح است و عزائم به معنای واجبات. ببینید این اصطلاحات یک اصطلاحاتی است که در علوم قرآنی و در اصول الفقه کاربرد زیادی دارد. ما بعضی از آیات رو داریم رخصت است. ببینید قرآن می‌فرماد فاذا احللتم فاصطادوا، وقتی که از حالت احرام خارج شدید برید صید کنید. مستحضرید که در حالت احرام صید کردن و شکار کردن حرام است. فرمود وقتی از احرام خارج شدید برید صید کنید. این برید صید کنید در واقع رخصت است، یعنی جایز است بروید صید کنید، وجوبی نداره. چون ما از احرام خارج شدیم بدویم بریم همه واجب است صید کنیم، نه. درست آیه میگه برید صید کنید، ولی این رفتن به معنای رخصت دادن است. چه کسی میداند اینها را؟ چه کسی میتواند به ما بگه این در مقام واجب است یا در مقام رخصت است؟ امام است که میداند و امام است که اینها رو به ما آموزش میده. عزیمت و عزائم به این معناست. فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. فرمود وقتی که به سفر رفتید عیبی بر شما نیست که نماز را شکسته بخوانید، عیبی بر شما نیست. ظاهر آیه اینه که اگه دلتون خواست جمع کامل بخوانید، اگه دلتون خواست شکسته. ولی در روایت فرمودن خیر، این آیه منظورش آن فقط و فقط در در مسافرت باید نماز رو شکسته بخونی. به این میگن عزیمه. ظاهر قرآن چیزیست ولی عزم و اراده جدی قرآن چیز دیگریست. چه کسی بیان میکند این عزم قرآن را برای ما؟ اهل بیتن که بیان میکند. پیغمبر آمد در حالی که بیان کرد خاصه و عامه، خاص قرآن را ذکر کرد، مثل این که احکام اختصاصی قرآن فرمود حج واجب است ولی به شرط استطاعت، استطاعت مالی، استطاعت جانی، اینها باید باشد، اگر اینها را داشتید واجب میشه. در حالی که در آیات عام فرمود نماز واجب است. تو در هر شرایطی باشی، اگر میتوانی ایستاده، نمیتوانی تکیه بزن، نمیتوانی نشسته، نمیتوانی خوابیده، در هر حالتی که باشی نماز بر تو واجب است. ولی حج را منوط کرد به استطاعت، روزه را منوط کرد به توانایی. پس این میشه خاص قرآن و عام قرآن. قرآن میگه که حج برید، ولی پیغمبر است که بیان میکنند این حج برای کسانی است که استطاعت داشته باشند. نماز برای همه واجب است، هیچ تخصیصی نمیخورد. و عبره و امثاله، پیغمبر آمد عبرت های قرآن و مثال های قرآن رو برای ما واضح کرد. عبرت از عبور گرفته شده، چیزی که شما ازش میگذری، عبور میکنی و میتوانی او رو در ادامه زندگیت هم به کار ببری. ببینید عبرت ها در اموری هستند که قابل بازسازی هستند. من در گذشته دیدم یا خواندم که اقوام ظالم، ستمگر، گناهکار مورد عذاب الهی قرار گرفتن. عبرت یعنی عبور کن از اون قصه، بیا به قصه امروز. بدان اگر تو هم قوم ستمگری بودی، قوم ظالمی بودی، باز هم همون عذاب الهی، همون سختگیری الهی در تو هست. پیغمبر آمد که این مثالها را به طور واضح، این عبرتها را به طور واضح و شفاف برای ما بگوید اولا، و دوما بیاید و این مثالها یا تشبیهات قرآنی را میگویند. خدا هیچ عبایی ندارد که به پشه و کوچکتر از پشه مثال بزنه. این مثال زدن در واقع یک هدفی پشتشه. خدا مثال میزند تا در قالب مثال مطالب سنگین علمی را، مطالب سنگین غیبی را به ما تعلیم بده. بعضی هم گفتن منظور از مثال در اینجا اشخاصی است که قرآن ذکر کرده. بعضی از انبیا را اسم برده، همسر فرعون را اسم برده، برای او در شما، در همه انسان ها، زن و مرد نداره، همه انسان ها اگر یک اسوه میخوان، همسر فرعون آسیه یک اسوه خوب است برای اونها، مریم. به اینها میگن مثال، یعنی نمونه هایی که قرآن برای ما. چه کسی اینها را تبیین کرد؟ چه کسی اینها را برای ما ذکر کرد؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیتشون. و مرسله و محدوده، پیغمبر آمد تا مطلق و مقید قرآن را برای ما ذکر کنه. سلام علیکم و رحمت الله. مرسل به معنای مطلقات است و محدود هم یعنی آنچه که مقیداته. مطلق یعنی چی؟ قرآن فرماد احل الله البیع، خدای متعال بیع را به طور کلی عام بدون هیچ قاعده خاصی حلال کرد. بیع حلال است. در آیه دیگر میگه البته اون آیه کلی که گفتم قید میخورد، تخصیص میخورد، تجارتن انتراز فقط مقبول ماست، تجارتی که هر دو طرف رضایت به او داشته باشد. یه وقتی از شما بیع میکنی، عقد بیع را میخوانی، عقد اون صیغه بیع را میخوانی، ولی طرف میگه من راضی نیستم، طرف میگه من از این معامله خوشنود نیستم. قرآن یک جا عام را مطرح کرد، مطلق را مطرح کرد، جای دیگه آمد مقیدش را، تخصیصش را مطرح کرد. پیغمبر آمد اینها را به ما نشون داد. و محکمه و متشابهه، قرآن متشابهاتی دارد و محکماتی. محکمات قرآن مثل این قل هو الله احد، محکمات قرآن مثل اقیم الصلاة، نماز بخوان، اینها جز محکماتن، هیچ تأویل دیگری، معنای دیگری براشون نیست. ولی بعضی از آیات هستن متشابهن. فرمود و الی ربها ناظره،
به خدا نگاه میکنن. نظر کردن به خدا چیست مگر خدا جسم دارد که بشه نگاهش کرد؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونا، خدا ساق پاش رو بالا زد. این یا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر روی عرش ایستاد، اینها جزء آیات متشابهند، یعنی چند معنا میشود براش گرفت. بعضی معانی درستند، بعضی معانی اشتباه هم. خدا که جسم ندارد که بشود به اون نگاه کرد، خدا که مکان ندارد که در عرش قرار گرفته باشه. پس این معنا را باید درست بفهمیم. چه کسی این رو برای ما آشکار کرد؟ اهل بیت، پیغمبر اکرم. مفسرن مجمله و مبینن قوامزه، پیغمبر اکرم تفسیر کرد برای ما مجملات قرآن را. قرآن به ما فرمود اقیم الصلاه، فقط نماز بخوانید. این که چند بار نماز بخوانیم، با چه کیفیتی نماز بخوانیم، تعداد رکعات نماز چطوریه، شکیات نماز چطوریه، چه سوره هایی بخوانیم چه سوره هایی نخوانیم، اینها را دیگه پیغمبر مشخص کرد. مجمل قرآن را پیغمبر مفصلا بیان کرد و قوامز یعنی پیچیدگی های قرآن را پیغمبر اکرم آمد تبیین کرد، مثل حروف مقطعه قرآن. اگر ما باشیم خودمون اصلا فهمی از حروف مقطعه نداریم، قوامز و پیچیدگی هایی در این حروف مقطعه هست. حالا حروف مقطعه جزء ظواهر قرآنن، قرآن باطنی دارد و سری دارد و سر و سری دارد. اینها رو اهل بیت میفهمن، پیغمبر میفهمه. ما شاید ظاهر قرآن را کم و بیش بفهمیم ولی قوامز، پیچیدگی های باطن و بطون قرآن رو دیگه به هیچ وجه نمیفهمیم. پیغمبر آمد که مبینن قوامزه، اون امور سنگین قرآن رو برای ما آشکار کنه. بین مأخوذ میثاق و علمهی، حضرت 14 به طور کلی ویژگی برای قرآن ذکر میکنه. ما الان در اثناء بحث هستیم. فرمود قرآن آمد و پیغمبر مبین و شارح او بود، در حالی که مأخوذن میثاق و علم، خدای متعال از همه مردم برای یادگیری برخی از نکات قرآن اصرار ورزید. بین مأخوذ میثاق علمهی و موسع علی العباد فی جهله، فرمود بعضی از امور این قرآن هست که همه باید یاد بگیرن، اصلا استثناء نداریم، هیچ شخصی نمیتونه بگه من از این قاعده مستثنا هست. مثل علم توحید، اگر میشود مسلمانی باشد توحید را نداند، شرک را نداند؟ حالا نمیخوایم به اون ظرائف مباحث توحیدی، کسی از ما انتظار نداره به فرض کنه ذات را بخوایم بحث کنیم یا برهان صدیقین رو بخوایم مطرح کنیم، نه. ولی اصل توحید را، یکی از اموری است که قرآن کریم میگه شما باید او رو بدانید. اصل علم به غیب را، من از همه شما انتظار دارم بدانید غیب چیست و علم به غیب چیست. خدا عالم غیب است، چه کسانی میتوانند به علم به غیب دسترسی پیدا کنند، اینها رو من از تون انتظار دارم، همه باید بدانند. ولی بعضی از امور هستن موسع علی العباد فی جهله، خدا گفته اگر جاهل هم بودید به اونها طوری نیست، اگر دانستید خیلی خوبه، اگر ندانستید هم طوری نیست. مثل اینه که اون ظرافی که قرآن در مورد بهشت و جهنم مطرح میکنه، بهشت ویژگی هایی داره، جهنم چه ویژگی هایی داره، سوخت و سوز جهنم چگونه است، نعمت های بهشت چگونه است، اینها رو اگر کسی دانست خیلی خوب، علم به قرآن پیدا کرده. ولی اگر کسی هم ندانست طوری نیست، خدا توسعه داده، رحمت شامل حال شده، گفته اینها رو اصراری بر دانستنشان نیست. و بین مثبت فی الکتاب فرضه، برخی از احکام قرآن هستند که خدای متعال اونها رو واجب کرده. سلام علیکم و رحمت الله، پیغمبر آمد احکام قرآن را برای ما تبیین کند، در حالی که بعضی از این احکام در کتاب الهی واجب شده. و معلوم فی سنت نسخه، این دوتا جمله با همه، کتاب قرآن چیزی را ثابت کرده ولی سنت نبوی می آید و اون آیه را نسخ می کند. مثل آیه 15 سوره مبارکه نساء، در اون آیه می فرماید اگر کسی یک زنی که شوهر دارد زنای محسنه ای انجام داد، زن شوهردار یا مردی که زن داره اگر العیاذ بالله زنا کنن، این زنا بهش میگن محسنه. محسنه یعنی این مرد در حسن بود، این زن در حسن بود، این نباید چنین خطایی میکرد. اگر خطا را مرتکب شد بدترین عقاب شامل حال او میشه. آیه 15 سوره نساء فرمود فامسکوهن فی البیوت، اینها را در خانه ها زندانی کنی تا بمیرن، حالا به اصطلاح امروز حبس ابد. قرآن میفرماید حبس ابد کنید، ولی در آخر همون آیه میفرماید او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند یک راهی برای اینها قرار بده، غیر از حبس ابد راه دیگری هم قرار بده. و پیغمبر اکرم آمد در مورد زنای محسنه بحث رجم را مطرح کرد. دیگه الان اگر کسی طبق سنت نبوی اگر کسی خانمی زنای محسنه انجام بده رجم می شود، به حبس ابد دچار نمی شود. آیه ای از قرآن توسط پیغمبر، توسط سنت و روایت پیغمبر نسخ شد. و از اون طرفش هم داریم و واجب فی سنت اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه، یک سنتی را در سنت پیغمبر واجب بود، آیه قرآن آمد او را ترخیص داد، او را تغییر داد، خدا مجاز شمرد. به عنوان مثال در ابتدایی که اسلام آمده بود سنت پیغمبر این بود هر کسی که میخواست روزه بگیره فقط تا زمانی که بیدار بود حق داشت افطار کنه. به فرض از آن مغرب الان ساعت 7:30 7:45 دقیقه است. آدم تا وقتی که بیدار بود حق داشت غذا بخوره. همین که میخوابید چه ساعت 12 شب باشه، هر ساعتی میخواد باشه، دیگه شما بعدش بیدار شدی ولو این که قبل از اذان صبح باشه شما نمیتوانستی چیزی بخوری. یعنی افطار کردن تو از اذان مغرب بود تا وقتی بخوابی، بعدش دیگه افطار معنا دیگه غذا خوردن معنایی نداشت. آیه قرآن بعدن آمد این سنت نبوی را نسخ کرد، فرمود حتی یتبین لکم الخیر، فرمود تا وقتی که اذان صبح بگن تا وقتی که اون سفیدی در آسمان مشخص بشه شما مجازید غذا بخورید. از اذان مغرب تا اذان صبح چه بخوابید چه نخوابید همه اینها برای شما مجازه. اون حالت اول این بود که قرآن آیه ای دارد، پیغمبر با سنتش میاد نسخ میکند. آیه دو این قسمت دوم این است که پیغمبر سنتی دارد، آیه می آید او را نسخ می کند. ببینید سوالی که پرسیدن نسخ چیست؟ نسخ یکی از امور مشکل است. خیلی ساده بخوایم عرض کنیم نسخ یعنی حکم سابق توسط حکم جدید از بین میره. مثلا همه مسلمان ها مأمور شده بودند به بیت المقدس، این درستش بیت المقدس است اگرچه ما دیگه امروز میگیم بیت المقدس، همه مردم مأمور شده بودن به بیت المقدس نماز بخوانند. بعد از 13 سال آیه نسخ شد، فرمود اون حکم تمام شد، حکم جدید آمد، همه شما باید به کعبه نماز بخوانید، قبله شد کعبه، از بیت المقدس یا بیت المقدس تغییر، و این میگن نسخ. حالا این که فلسفه نسخ چیست، این خودش یه نکته مهمی است. بعضی ها میگن نسخ به این معناست، بعضی ها که جاهلند به علم الهی، جاهلند به مقام ربوبیت، میگن نسخ یعنی این خدا قبلا نمیدونست چه اتفاق میفته، حالا دید که اگر به کعبه مردم نماز بخونن بهتره، اومد گفت آقا اون حکم را رها کنید، حکم جدید را بگیرید. قبلا نمیدونست حبس ابد برای زنای محسنه بده، حالا اومد حکم را عوض کرد. بعضی ها اینطوری میگن، ولی این کاملا جاهلانه است. آدم گاهی اوقات این کار رو میکنه، مجلس یک حکمی را، یک قانونی رو تصویب میکنه، بعد چند سال میفهمه اشتباه کرده، نسخ میکنه، میگه اون قانون دیگه تمام شد، قانون جدید باید اعمال بشه. ولی خدای متعال بر اساس یک فلسفه و حکمتهایی، مثلا در همین جریان تغییر قبله، خب خدا میخواهد به مردم بگه آقا این کعبه‌ای که شما الان حواست، چون کعبه از قبل مورد توجه بوده قبل از اسلام، این کعبه‌ای که شما الان قبول دارید و ما قبول نداریم، این بتکده است، این بتکده باید تطهیر بشه. از اول خدا میداند که کعبه باید قبلگاه باشد، ولی به خاطر مصالحی کعبه را، قبله را برای مدتی بیت المقدس قرار میدهد تا فضای کعبه طیب بشه، طاهر بشه، مردم متوجه اشتباهشون بشن، بعد حکم را عوض میکند. این نیست که خدا نداند، میداند، ولی برای مصالحی حکم به عملی میکنه، حکمی که زمان خاصی داره، چند سال باید به چیزی عمل کنن بعد حکم عوض میشود. و بین واجب وقته و بین واجب لوقته و زائل فی مستقبله، فرمود آیات قرآن برخیش این گونه است که زمان خاصی داره، مثل ماه مبارک رمضان. فرمودن اگر کسی در ماه مبارک رمضان به فرض بیهوشه، تکلیفی برش نیست دیگه، اما ماه رجب رسید، ربیع الاول رسید، ما روزه را از شما نخواستیم. روزه فقط واجبش در محدوده ماه مبارکه. و زائلا فی مستقبل، و وقتی که از ماه مبارک گذشت دیگه روزه واجب نیست، کسی قضا داره باید بگیره، ولی اصل روزه در این ماه فقط واجب شده. ولی امر به معروف و نهی از منکر زمان بردار نیست، مکان بردار نیست، هر جایی باشی، در هر شرایطی باشی، هر ماهی که باشه، امر به معروف و نهی از منکر بر تو واجبه. و مباین بین محارمه، پیغمبر اکرم آمد در حالی که بین حرامهای قرآن فرق گذاشت، تبیین کرد حرامهای قرآن را. من کبیره، بعضی از حرامها گناهان کبیره است، پیغمبر این رو مشخص کرد و گناهان صغیره رو هم مشخص کرد. در این که معیار و ملاک گناه کبیر و صغیر چیزی اختلاف زیادی است، اینکه هر کدام از بزرگان طبق یک مبنایی آمدن گناهان کبیر و صغیر را دستبندی کردن، بعضی ها حتی برای او مثل شهید دستغیب تعداد هم گذاشتن، در این گناهان کبیرشون میگه تعداد گناهان کبیر فلان عدده، طبق روایات البته. ولی اون چه که امیر المؤمنین اینجا ذکر می کند، فرمود من کبیر او اد علی نیرانو، ملاک گناه کبیران است که در قرآن کریم وعده به عذاب داده شده باشد. فرمود اگر کسی را به بی حساب و کتاب کسی را کشت، قتل نفس انجام داد، این حتما در جهنم می افتد. پس معلومه این گناه گناهی است که وعده به عذاب بهش داده شده، عذاب حتمی شد، گناه کبیره می شود. در قبال این گناه او صغیر ارسد له غفرانه، گناهانی هستن که صغیره هستن، ارسد به معنای فراهم کردن مقدماته، خدای متعال فراهم کرده است مقدمات غفران او را. مثل نگاه به نامحرم، نگاه به نامحرم گناه، البته می دونید یکی از گناهان کبیره اصرار بر صغیره است. همین نگاه به نامحرم، یه وقت شما چشمت خورد به نامحرم، نگاه کردی، گناه کردی، حرام کردی، تکرار نکردی، امید است که تو بخشیده بشی. ولی اگر بر همین صغیر اصرار کردی، این چه گناه کبیره. همین نگاه به نامحرم برای بقیه صغیره است، برای تو کبیره است. چرا؟ چون تو اصرار کردی. خود اصرار یکی از عواملی است که صغیره را تبدیل به کبیره میکنه. ولی پیغمبر آمد بین گناهان صغیره و کبیره فرق گذاشت، اونها را برای ما مشخص کرد. و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصا، و آمد بین اعمال و احکامی که خدای متعال به حد اقلش راضیه، مقبول فی ادناه، کوچکترین قسمت او را هم خدا از ما قبول. مثل همین نماز دست و پا شکسته ما، میگه نماز را اگر بخوانی، آدابش را، وضو بگیر، مکان غصبی نباشه، لباس غصبی نباشه، داخل در وقت شده باشی، نماز خوندی، حضور قلب هم نداشتی، ما از تو قبول میکنیم. ولی این حد اقلشه. ولی و موسعن فی اقصا، گفته اگر کسی بتواند بیش از این را انجام بده هیچ مشکلی نداره، نماز رو با توجه بخون، در نمازت قنوت طولانی بگیر، سوره های بلند بخون، هیچ عیبی نداره، رکوع و سجده آنچنانی برو. حد اقلش را قبول میکنیم از تو، ولی حد اکثرش رو دیگه متر نگذاشتیم، هر چی میخوای پیش برو، هیچ مشکلی نداره. مثلا در مورد قرآن کریم فرمود فقرأ ما تیسر من القرآن، اون چی که میتوانید از قرآن بخوانید. معلوم به قرآن خوندن یک حدیش این واجب است، همه باید قرآن بخونن، حد اقل قرآن. حالا در روایات فرمود 50 آیه بخوانید روزانه، کم و بیش اگر نمیتوانید چند تا سوره اخلاص بخوانید، اینها در روایات آمده. حد اقلش فرمود واجبه، در بعضی از روایات داره خدای متعال نماز را واجب کرد تا قرآن زنده بشود. اگر نماز واجب نبود مردم بعضی هاشون هیچ سراغ قرآن نمی رفتن. الان مجبورن به خاطر حمد و سوره نمازشون قرآن بخوانن. پس معلومه یک حد اقلی از قرآن واجبه بر ما، ولی حد اکثرش چقدره؟ هرچه بخوانید هیچ مشکلی نیست، راه برای عروج همچنان باز است. در این قسمت امیرالمؤمنین به دو ثقل عظیم اشاره کرد، انی تارکن فیکم مثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، هم در مورد اطرت پیغمبر حرف زد، اوصیاء پیغمبر، و هم در مورد کتاب الله. این بخشی که خوندیم حضرت در نهج البلاغه راجع به قرآن مطالب فراوانی داره، ولی این خطبه یکی از جامع‌ترین تقسیم بندی موارد و موضوعات قرآنه. موضوعات قرآن به طور کلی شامل همین ها میشن، یا تخصیصن یا آمن یا مطلقن یا مقیدن یا ناسخن یا منسوخن، همه اینها را حضرت در یک تقسیم بندی 14 گانه بیان کرد. و منها فی ذکر الحج، قسمت آخر خطبه 1. خب برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، این لفظ و منها رو ما باید توضیح بدیم. و منها، این و منها جزء نهج البلاغه نیست، جزء کلام امیرالمؤمنین نیست، بلکه این جمله را سید رضی نوشته. منی که اینجا آمده اصطلاحا بهش میگن من تبعیضیه، یعنی بعضی از کلام حضرت به این شرح است. وقتی سید رضی میگه و من کلام له علیه السلام و منها، یعنی من یه مقداری از خطبه را حذف کردم. غرض من نقل روایت نبود، من در نهج البلاغه میخواستم کلمات بلیغ و فصیح امیرالمؤمنین را ذکر کنم. همه کلمات حضرت فصیح است، ولی بعضی هاشون فصاحت بیشتری داره. من الان اومدم یه بخشی را حذف کردم. ببینید، از ابتداء خلقت امیرالمؤمنین در این خطبه گفت و گفت و گفت تا آمد نبوت عام، نبوت خاص، اوصیا، کتاب الله، حالا رسید به احکام. ما نمیدانیم چقدر از احکام را حضرت فرمود، فقط سید رضی این بخش حج را ذکر کرد، ولی اینکه دیگر احکامی را هم گفته باشه هیچ بعید نیست. فرمود و فرض علیکم حج بیته الحرام، خدای متعال حج بیت الله را بر همه شما واجب کرد. الذی جعله قبلة للأنام، این کعبه جایگاه مقدسی است، قبله تمام انام است. انام به معنای مخلوقات است. حالا بعضی ها گفتن هم جن را شامل می شود هم انس را، یعنی هرچه زیر روح است کعبش و قبلش همین بیت الله الحرام است. بعضی ها هم این استفاده را کردن کعبه محل توجه همه انسان هاست، اصلا کار به مؤمن و کافر نداری، تو اگر کافر هم هستی باید توجهت به اینجا باشه، خیر و برکت از اینجاست که نشأت میگیره. حالا یا میفهمی یا نمیفهمی کار نداری، ولی منبع و منشأ خیر همین بیت الله الحرام است. فرمود جعله قبلة للأنام، همه مردم بلکه همه جن و انس باید رو به سوی این قبله داشته باشند. یردونه ورود الانعام و یولحون الیه وله الحمام، حضرت دوتا تشبیه کرد، فرمون میدانید چگونه باید به سمت قبله برید، به سمت کعبه، به سمت حج حرکت کنید. به حج رفتن لنگان لنگان نمی شود، جامعه اسلامی باید حج را گرامی بدارد، فوج فوج به سمت حج حرکت کند. یردونه ورود الانام، یردونه به اون حالتی میگن که شتران تشنه بعد از یک ماه بیابانگردی میرسن به یه چشمه آبی، هر کدام از دیگری سبقت میگیرن که خودشون رو به این چشمه برسانن. سیرا این حرکت همراه با سرعت رو میگن یردونه، ورود به این معنا. فرمود امت اسلامی باید مانند چارپایان تشنهی که خودشان را به چشمه زلالی رسانده است به سمت حج حرکت کنند. و یولهون الیه وله الحمام، جامعه اسلامی باید مثل کبوتری که به آشیانش علاقمنده، به بازگشت به لانش علاقمنده، باید به حج علاقمند باشه، وله داشته باشه، اشتیاق داشته باشه. نباشه که عده‌ای از ما متاسفانه حج را ترک کردیم، کربلا سر جای خودش محفوظ، جایگاه کربلا بالاتر از حج علی رأس، ولی حج نباید تضعیف بشه. حج نباید فرمود اگر حج رو رها کنید هیچ خیری به شما نمیرسه، در همین نهج البلاغه میرسیم میخوانیم. حج را باید اینگونه با جان و دل ازش محافظت کنید. حالا حضرت داره توضیح میده که این حج چیست. جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. خدای متعال حج را واجب کرد، دو تا غرض داشت. غرض اول تواضع شما را بسنجد. جعله سبحانه علامتا، خدای متعال حج را یه نشانه و علامتی برای تواضع شما در مقابل عظمت خودش قرار داد. همه اونهایی که حج رفتن گفتن وقتی ما نگاه اول چشممون به بیت الله افتاد ناخواسته زانو زدیم در مقابل خدای متعال به سجده افتادیم، چنان عظمتی داره. فرمود ما این اعمال را واجب کردیم تا شما یه ذره سروزیر بشید، متواضع بشید، تا اعتراف کنید به عزت خدا، اعتراف کنید من کسی نیستم، من عزیز نیستم، همه کاره عالم خدا. اتفاقا احکام حج هم اعمال حج هم همین رو گواهی میده. و ما گفتن وقتی که حج رفتید هر کسی هستی، آیت اللهی، پادشاهی، دکتری، سمتها رو بریز کنار، همه مثل هم دو تکه لباس داشته باشن که دوخت و دوزی درش نباشه، تجملی درش نباشه. ساده ترین لباس رو باید بپوشی، خودت رو پایین بیار. این بادی که کردی هی القاب پشت سر دکتر فلانی مهن تمام شد. اینجا که آمدی همه مثل همه، همون گونه که در قبر همه با کفن میرن، در حج همه باید با یه تیکه حوله حرکت کنن، همه مثل هم میشن. باد آدم رو خالی میکنه، کبر و غرور رو خالی میکنه. حج واجب شد برای تواضع. فرمود سعی بین صفا و مروه کنید، بدو بدو حرکت کنید، آهسته راه رفتن قبول نیست، میتوانید باید هروله کنان حرکت کنید. فرمود برید در بیابان، در عرفات و در مشعر و در منا بیابان نشین بشید. نگو من تو خونه شهر خودم کاخ دارم، خانه فلان. اینجا که آمدی بیابان نشینی. بعضی هستن جوان ها چقدر رو این موهای سرشون حساسن، به فکولاشون الان میگه اونجا که رفتی باید قصر کنی، موی سر رو بتراشی، کشل بشی. همه این احکام نشون میده حج برای آن است که ما تواضع کنیم در مقابل خدا، عظمت و عزت و جلال و شوکت رو فقط برای خدا قائل. فلسفه حج اینه، حج واجب شد. حالا فلسفه های دیگری هم هست، حضرت میفرماید یکی از فلسفه هاش خودسازی است، ما خودمون رو بالا نبینیم، خودمون پایین بیم. و اختار من خلقه ثم ان اجابوا الیه دعوته. آقایان فکر نکنید همه میتوانند حج برند، هر کسی پول داره است نمیتواند حج بره، هر کسی سالم است نمیتواند حج بره. شاید کسی عربستان سعودی هم رفته برای تجارت، برای سیاحت، برای گشت، ولی حج توفیقش نمیشه. فرمود حج اختیاری است، خدا باید انتخاب کند. وختار من خلقه، خدای متعال انتخاب کرد، برگزید از خلقش. سما ان، سما جمع سامعه، کسانی که شنیدند و اجابت کردند دعوت خدا را. خدا دعوت کرد همه ما را به حج، ولی همه که توفیق پیدا نمی کنند این صدا را بشنوند، یا اگر شنیدن اجابت نمی کنند. اینجا رزق است، توفیق است به حج رفتن. در روایات ما هست وقتی که در نور الثقلین آمده این روایت، ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما وقتی خانه کعبه را بنا کردن، خب خدا فرمود برو وایس بالای حجر الاسود فریاد بزن، بگو آی مردم بیاید به سمت حج. ابراهیم عرض کرد خدایا ما در این بیابان صدامون به کسی نمیرسه، ما خودمون دوتاییم اینجا، داد بزنیم کسی نمیفهمه. فرمود داد زدن از تو رساندن از من. این نکته خیلی مهمی است، تو وظیفت رو انجام بده، داد زدن از تو رساندن از من وظیفم رو انجام میدم، تو وظیفت رو انجام بده، هر کسی کار خودش رو. ابراهیم ایستاد بالای حجر الاسود فریاد زد که آی مردم بیایید به سمت خانه خدا. در روایت فرمود که تمام مردم جهان، نه حجاز، تمام مردم جهان این صدا را شنیدند. و اونهایی که برگزیده بودند گفتند لبیک اللهم لبیک، بله ما میاییم. روایت داره به تعداد دفعاتی که گفتن لبیک اللهم لبیک، خدای متعال اجازه زیارت خانه خودش رو به اینها داد. معلومه حساب و کتابی داره، طهارت میخواد، هر کسی نمیتونه بره، توفیق میخواد. و اختار من خلقه ثم ان اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته، اختیار کرد، انتخاب کرد فقط اونهایی را که تصدیق کردن کلام خدا را. خدایا تو به ما گفته ای به حج بیا چشم، ما میاییم تصدیق میکنیم کلام تو را. و وقفوا مواقف انبیائه، ببینید این حجی که میرید بیابان نیست، این حجی که میرید برای بازارگردی و تفریح و تفرج نیست، شما دارید میرید به جایی که موقف انبیاء است. انبیاء عظام اینجا توقف کردن، عبادت کردن، حج گذاردن. شما دارید پا جایی میگذارید که ابراهیم اونجا بود، اسماعیل اونجا بود. در روایت داریم بسیاری از انبیاء عظام حج انجام داد. در مورد اهل بیت ما مشهور آن است که همه اهل بیت به جز امام عسکری حج انجام دادن. البته طبق روایات صحیح و تاریخ صحیح امام عسکری هم حج انجام داد. همه اهل بیت ما حاجی بودن، انبیاء عظام حاجی بودن. این قصه حج سر دراز دارد. اولین کسی که حج را بنا کرد از آدمیان، از انسان، جناب آدم بود. آدم کعبه را بنا کرد و حاجی شد. در جریان طوفان نوح کعبه خراب شد. اتفاقا در روایت داره جناب نوح با این کشتی آمد 7 طوف دور این خانه کعبه طواف کرد. بعد که این خانه بعد از قصه نوح از بین رفت، ابراهیم و اسماعیل مأمور شدن مجدداً کعبه را بازسازی کنند. از ابتداء خلقت آدم خانه کعبه بوده است، حالا به شکل‌های مختلف ولی بوده است. انبیا می آمدن زیارت، انبیای قبل از ابراهیم می آمدن حج انجام می دادن. از این بالاتر زراره میگه خدمت امام صادق عرض کردم ما جان، ما 4 سال خدمت شما می رسیم در ایام حج، مدام از احکام حج، از آداب حج، از اسرار حج میپرسیم، شما مدام داری حرفای جدید میزنی، حرفا تموم نمیشه در باب حج. مگر این حج چیز که 4 سال است داری میگه هنوز تموم نشده؟ امام صادق فرمود زراره، چند هزار سال قبل از این که آدم پا روی زمین بگذارد کسانی بودن، موجوداتی بودن، چیان ما نمیدونیم. امام صادق فرمود همون موجوداتی بودن که می آمدن حج انجام می دادن. این خانه ایست که قبل از هبوط آدم سابقه داشت. تو می خواهی با 4 سال اسرارش تمام بشه؟ این خانه است. فرمود بدانید کجا می رید. اینجا جایی است که ووقف و مواقف انبیاءه، استاده اید در موقف انبیاء. و تشبه و به ملائکته المطیفین به عرشه، شما وقتی به حج میرید شباهت پیدا کردید به ملائکه. کدام ملائکه؟ همون ملائکه‌ای که گرداگرد عرش الهی دارن طواف میکنن. از امام صادق پرسید آجان چرا به کعبه میگن کعبه، چرا اسم دیگه‌ای براش قرار ندادن؟ حضرت فرمود چون مکعبه. عرض کرد آجان اگر جسارت نباشه چرا کعبه را مکعب ساختن؟ چرا دایره نساختن؟ چرا ابراهیم شکل دیگری نساخت؟ حضرت فرمود آخه این کعبه‌ای که روی زمین شما می‌بینید برگرفته و مثل و مانندی است از یک کعبه‌ای که در آسمان است، که در عرش است، ملائکه دارن اونجا طواف می‌کنن. عرض کرد آقا چرا اون کعبه‌ای که اون بالاست مکعبه؟ فرمود آخه اونجا مکان که نیست، شیء که نیست، آجر که نیست، اونجا اسماء الله هن که همه کارند. اونجا تسبیحات 4 است، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اونجا همه کار است. 4 گوشه دارد، 4 گوشه دارد، مکعب است. اینجا یه نمونه ای از او رو درست کردن. اینا اسرار حجه. فرمود اگر رفتید حج شما شبیه ملائکه شدید. ملائکه دارند حاجی خدا می شوند، شما هم آمدید دور تا دور خدا می چرخید. اگرچه که ما قائلی ما دور تا دور سنگ نمیگردیم، ما دور تا دور امیرالمؤمنین میگردیم. باطن این حج ولایت است، باطن این حج امیرالمؤمنین است. اونایی که علی را قبول ندارند و دور کعبه میگردند، دور سنگ و آهن و یه پارچه زربافت میگردند، کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشه او دور علی میگرده. 7 بار باید دور علی گشت، واجب است، حج واجب، دور ولایت باید بگرده. رضا فرمود علی جان مثل تو و مثل فرزندان تو مثل کعبه است. کعبه هیچ وقت نمیره به زیارت این و اون، هر کسی میخواد حاجی بشه باید بیاد دور کعبه بگرده. علی جان مردم باید بیان دور تو بگردن، اگر خانه نشینت هم کردن طوری نیست، تو نرو سراغ حکومت، مردم باید بیان دو دستی حکومت رو تقدیم تو کنن. چرا امیرالمومنین خانه نشین شد؟ این روایت نبوی بود. فرمود و تشبهو به ملائکته یحرزون الارباح فی متجر عبادته، مردمی که انتخاب میشوند و به حج میروند احراز میکنند، به دست میآورند سودهایی را در تجارت خانه عبادت الهی. خیلی این جملات عجیبه. ببینید فرمود یحرزونه، یحرزونه یعنی حرز، حرز یعنی حفظ کردن چیزی، به دست آوردن چیزی. ارباح جمع ربح هست، یعنی سودهای فراوان. حج فقط بحث عبادیش مطرح نیست، عبادت حج یک قصه است، اسرار حج یک سود خاصی داره. این قصه سیاستی که در حج هست، مسائل سیاسی یک بار، مسائل اقتصادی حج، نزدیک شدن قلوب به هم، همه اینها جزء سودهایی است که در حج هست. یحرزون الارباح فی متجر عبادته. بعضی از دکانها دکان لباس فروشی است، بعضی از دکان عطر فروشی است. حج دکان عبادت است، ولی یه دکانی که سر تا سر سوده، ضرر درش نیست، سود محض است. انواع و اقسام سودهای ظاهری، معنوی، باطنی، همه جور سودی به سمت انسانهای حاجی می آید. و یتبادرون عنده موعد مغفرته، و به سرعت حرکت می کنند حاجی ها به سمت میعادگاه آمرزش الهی. خدای متعال هر کسی را به حج فراخوانده است، گویا او را به مغفرت فراخوانده است. گفته بیا اینجا، من اینجا سفره‌ای پهن کردم که تو را بیامرزم. اینجا بساط بخشش و آمرزش فراهم شده. جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، خدای متعال حج را یک نماد و علمی برای اسلام قرار داد. بزرگترین جمعیت مسلمان در حج جمع می شود، نیرویی که مسلمان ها در حج می توانند کسب کنند، بر ضد کفر، بر ضد استکبار خرجش کنند، اصلا غیر قابل تصوره. متاسفانه فهمیدن از سایت الله مکارم در این شرحشون جملاتی از بعضی از سیاستمداران انگلیسی ذکر می کنه که اینها در مجالس خصوصی خودشون این جملات رو به زبان آوردن. تا وقتی که حج در بین مسلمان ها برپا باشه، بی اختلاف، بی حرف و نقل، اینها قدرت عظیمی دارن، نمیگذارن ما حکومت کنیم، استکبار و استبداد دیگه جایی نداره. لذاست که شما میبینید تا توانستن در حج اختلاف ایجاد کردن، تا توانستن حج را به انحراف کشیدن. یه عده از شیعیان به حج علاقه ای ندارن، اونهایی که میرن فقط دنبال اینن روی مهر سجده کنیم، روی مهر سجده نکنیم، به امام جماعت اونها اقتدا کنیم، همش اختلاف و اختلاف و اختلاف. از این حج اختلافی که این نعمتها بر نمیاد. فرمود حج محل اجتماع شما. او فهمید، او سیاستمدار انگلیسی فهمید اینجا چه ارزشی داره. برخی از ما متاسفانه هنوز نفهمیدیم. وللعائزین حرما، هر کسی که پناهنده بشود به حرم امن الهی او در آسایش است، هیچ کسی حق ندارد به او تعرض کند. فرض حقه، خدای متعال ادای حق حج را بر مسلمان ها واجب کرد، به همشون فرمود شما باید ادا کنید اون حق عظیمی که حج به عهدتون داره. و اوجب حجه، واجب کرد انجام دادن مناسک حج را. و کتب علیکم وفادته، وفاده از وفود است، وفود یعنی فرود آمدن دست جمعی، یه هیئتی یه دفعه با هم برن یه جا، به این میگن وفود. خدای متعال واجب کرد در مسلمان ها دسته دسته، گروه گروه به سمت حج عازم بشن، مبادا این حج را از دست ما بگیرن. فقال سبحانه ولله علی الناس حج البیت، حج به معنای قصد است. خدای متعال واجب کرد بر مردم قصد و آهنگ بیت الله الحرام را. من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. اگر کسی توانایی حج رفتن دارد، استطاعت دارد، حتما برود. و اگر کسی کفر ورزید، کفر اینجا کفر عملی است. ما یه کفر اعتقادی داریم، یکی میگه خدا نیست. یه کفر عملی داریم، کسی از نماز میخونه، روزه میگیره، خدا را قبول داره، بهش میگن آقا حج واجبه، پولت الحمدلله زیاده، استطاعت داری برو حج. میگه آقا ولش کن، من برم پول بریزم تو جیب عرب ها. فرمود اگر کسی کفر کرد، یعنی کفر عملی، فان الله غنی عن العالم. خیال نکن تو برای من داری حج میری که حالا منت سر من داری، من که بی نیازم. ولی یه روز میرزه که گوش تو رو هم به خاطر این کفران نعمتی که داشتی خواهم گرفت. این خطبه یک بود که به پایان رسید. یک جمله فقط عرض کنی، یک جمله. ببینید این در باب اسرار الصلاح و اسرار الحج کتب مختلفی نوشته شده. بزرگان اهل معنا موارد عجیب و غریبی از اسرار این حج برای ما ذکر کردن. یکی از اسرار حج اینه که فرمود باید قربانی کنید. یه وقت انسان به حج میرود تا گوسفند و شتر قربانی کند، یه وقت انسان میرود که نفس را قربانی کند، هوا و هوس را قربانی کند، تکبر را قربانی کند، سر این غرور رو زمین بگذاره، سر ببره. وقتی که برگشت دیگه حاجی باشه، حاجی که دیگه قصد سوئی نداره، شهوت درش نیست، کبر نیست، خشونت نیست، بدخلقی نیست. فلسفه این که گفتن قربانی کن، نه اینکه یه گوسفند، اونم باید باشه، گوسفندی رو بکش به 4 فقیر هم برسه، ولی مهمتر از او سرش آن تو باید نفس را سر ببری. و جالبی اینه در مورد قربانی حج فرمودن تنها قربانی قبول است که سالم باشه، دست شکسته، پا شکسته، کور نباشه، کچل نباشه. قربانی باید قربانی سالمی باشه. عزیزان تا وقتی که عمر هست، تا وقتی که جوانی هست، باید خودمون رو قربانی این مسیر کنیم. پیر که شدیم با ویلچر 2 نفر زیر بغلمون رو بگیرن، حج نیابتی به جای ما انجام بدن، اونم خوبه، ولی اون کجا و اون جایی که انسان در اوج شهوت شهوت را سر ببرد، در کمال سلامتی میتونستی 1000 راه انحرافی رو بری، همه را بوسیدی، کنار گذاشتی، موندی در مکتب امیرالمومنین، موندی در مکتب. این ارزشمند، ارزش اینجاست در اوج جوانی، در اوج توان کاری کنی که امیرالمومنین بپسنده، پیغمبر اکرم بپسنده. اون حج، حجی است که انسان در صحت و سلامت دست از تعلقاتش بکشه، هر چی که موجب تعلق انسان میشه، هر چه. گاهی اوقات خود انسان تعلق انسانه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، تعلق تو به خودته. سر این تعلق را که ببری آزاد میشی. و اتفاقا یکی از معانی حج هم همینه، این بحث آزاد شدنه، بحث حریته. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. به مدد امیرالمؤمنین هر سال حج بیت الله الحرام شامل حال همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.